أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث اصلی خودمون بشیم، به مناسبت عیدی که پیش رو داریم، یک روایتی رو در مدح امیرالمومنین هست میخونم، بعد یک سری مقدماتی رو عرض خواهم کرد در مورد بحثی که انشاءالله هر چهارشنبه با هم خواهیم داشت. اول به مناسبت همین ایام یک روایتی بخونیم. بالاخره فردا و پس فردا ایام قدیر هست و خوشحال باشیم نسبت به اینکه ما از ارادتمندان و علاقمندان و پیروان و شیعیان ائمه اطهار هستیم. امیرالمومنین یه وقتی در سخنانشون فرمودن که لو ضربت و خیشوم المؤمن به سیفی هذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر من ریشه یک مؤمن رو بزنم با شمشیرم و بهش بگم تو با من بد بشو، از من بدت بیاد، بغض به من داشته باش، او بغض نخواهد داشت نسبت به من. از طرف مقابل ولو سبب تو دنیا به جماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی، اگر تمام نعمتهای دنیا رو هم به پای منافق بریزم، کسی که ظاهراً مسلمان هست ولی در حقیقت مسلمان نیست، تمام نعمتهای دنیا، تمام دنیا رو اگر من به منافق بدهم بهش بگم من همه این نعمتها رو به تو میدم که تو نسبت به من محبت داشته باشی، او محبت من در دل او نخواهد رفت. و ذالکه امیرالمومنین خودشون دلیل این مطلب رو میگن، میگن میدونید چرا من اگر تمام خوبی های عالم رو به پای منافق بریزم با من خوب نمیشه، اگر باز شمشیرم به یک مؤمن بزنم برای اینکه با من بد بشه او با من بد نمیشه، یک منافقم هر کاری کنم با من خوب نمیشه. بدونی چرا؟ ذالکه انه قضا، برای اینکه این قضا و قدر الهیه، مشیت الهی برای این مطلب استوار شده. ذالکه انه قضا فن قضا على لسان النبي الامي انه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. بر لسان نبی امی این گونه رفته که ای علی، این پیغمبر اینو فرمود، این روایت نبوی است، ای علی هیچ کس تو رو دوست نداره مگر اینکه مؤمن باشه، لا یبغضک مؤمنون، هیچ مؤمنی با تو بغض نداره در قلبش، هر مؤمنی به تو علاقمنده، ولا یحبک منافقون، از اون طرف هم هست منافق تو رو دوست نداره. خب ما از یک طرف خوشحال باید باشیم نسبت به اینکه احساس میکنیم در دایره محبین امیرالمومنین هستیم، اما مادام این محبت در قلب ما هست که ایمان هم در قلب ما باشه، ایمان هم با عمل صالح قرینه. اساس بحث‌های کلامی، بحث‌های مفصلی در تاریخ، در تاریخ کلام بین مسلمان‌ها مطرح است که رابطه ایمان و عمل چیه؟ آیا اگر کسی گناهی انجام بده او ایمان از قلبش رفته؟ ایمان عمل چگونه هستند؟ حالا طبق یک نظر که معروف بین شیعه هست این هست که ایمان یک اعتقادی است که عمل را در پی دارد، عمل را بعد از خودش میاره. ما اگر خدای نکرده در دایره رفتارمون، در دایره اعمالمون هر چقدر کمکاری بکنیم و بدتر از اون در دایره عقایدمون ناقص باشیم، اون موقع ممکنه به مرور زمان ایمان هم از قلب ما بره، از حالت مؤمن بریم طرف حالت منافق. حالت منافق، اصلا کلن منافق در یک تعریف میدونید کیه؟ منافق در یک تعریف عبارت است از کسی که زبانن یه چیزی رو میگه ولی در قلبش به اون اعتقادی نداره، شقوقی هم داره. یه بدترین نوع منافق اونیست که زبانن یه چیزی میگه در قلبش برعکس او رو اعتقاد داره، مثل منافقین صدر اسلام. منافقین صدر اسلام چجوری بودن؟ منافقین صدر اسلام زبانن میگفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد.
اما در قلبشون برعکس این رو معتقد بودن، یعنی نه اعتقاد به خدا داشتن نه اعتقاد به نبوت پیغمبر داشتن، هیچ کدوم اینها رو اعتقاد نداشتن. رتبه پایین تر که اونم منافق هست این است که زبانن یه چیزی میگه ولی در قلبش بهش اعتقاد نداره. این ما خیلی ممکنه در واقع این فضا قرار بگیره که وقتی به زبانمون یه چیزایی بگیم در قلبمون بهش اعتقاد نداشته باشیم. در امور سیاسیمون همینطوره، در اجتماعیمون همینطوره، در خانوادهمون همینجوره. آدم خوبه که حرف نزنه، اما اگر حرفی میزنه بر پایه اون چیزهایی باشه که میداند، حالا یا اجتهادن میداند یا تقلیدن میداند، چون ممکنه ما همه مشتهد نباشیم، یا اجتهادن میدونیم خب بگیم، یا تقلیدن میدونیم خب بگیم اون چیزهایی که تقلیدی هست، ولی واقعا حرفی رو بزنیم که بهش اعتقاد داریم. اگر چیزی رو بهش اعتقاد نداریم نگیم، دنبالمون نکرده کسی که حتما حرف بزنیم. و هر چقدر خدای نکرده در دایره ایمانمون خدشه بشه، یعنی بریم طرف این که منافق باشیم، به همون میزانم محبت امیرالمومنین از قلب ما میره، چون قضای الهیست. این که میفرماید که امیرالمومنین که میخواد نسبت بده به پیغمبر، نمیفرماید مثلا قال پیغمبر، قال نبی، میگه قال نبی الامی، یعنی اشاره میکنه به امی بودن پیغمبر، که اشعار داره این مطلب به این که این پیغمبر این از خودش نمیگه، اینی که این حرف را پیغمبر زده از جانب خودش نیست، این حرف از جانب خداست که یا علی لا یبغض که مؤمن، مؤمن نمیتونه تو رو از تو بدش بیاد، بغض تو در سینش باشه، ولا یحب که منافق، منافق هم تو رو دوست نخواهد داشت. قضای الهی بر این است اگر کسی در رفتارش منافقانه رفتار میکنه، در فکر و عقیدش منافقانه رفتار میکنه، این جزء دایره محبین امیرالمومنین نیست. از خدا میخواهیم که ما رو محب واقعی امیرالمومنین قرار بده. انشاءالله در طول زندگیمون عمل ما رو عمل صالحی قرار بده. اگر حرفی میزنیم، کرداری داریم، رفتاری داریم، رو واقعا این گونه قرار بده که ما واقعا اگر کاری انجام بدیم پشتوانش در حقیقت اعتقاد ما باشه. خب این مطلب اول. بحث دیگری که میخوایم داشته باشیم از این به بعد، بحثی است تحت عنوان کلیش علوم حدیثه، ولی نه علوم حدیث نظری که بیایم قواعدش و اینا رو بعدا حالا اجمالاً درجهش رو خواهید خوند. زیر شاخه ای از علوم حدیث هست که من اسمش رو گذاشتم دایره روایات شیعه. یعنی ببینیم روایات شیعه در چه زمینه هایی وارد شده. باز زیر شاخه ای داره روایات شیعه، در خیلی جاها هست. زیر شاخش کتاب شناسی توصیفی بهارالانواره. لذا بحثی که ما اینجا با هم داریم میخوایم کتاب شناسی توصیفی بهارالانوار داشته باشیم، توضیح هم میدن میخوایم چی کار کنیم. امروز بیشتر جنبه تقریر موضوع بحثمون هست. زیر شاخه دایره روایات شیعه و عنوان عامش هم علوم حدیثه. لذا اسم بحثمون رو که چهارشنبه ها میخوایم در خدمتتون باشیم میذاریم علوم حدیث. اما برای اینکه برسیم به اینکه اصلا این بحث چرا دغدغه من شد که بیایم اینجا مطرح بکنیم، چند تا مقدمه رو من عرض بکنم خدمت شما که ببینیم چه کار باید کرد. یکی بحث مقدمه اولا، بحث حکمت روحانی شدن ماست. حکمت این که ما چرا آخوند شدیم، چرا آمدیم طلبه شدیم. خب هممون میدونیم دیگه، به مقتضای آیه شریفه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. خداوند توبیخ میکنه میگه بله من میدونم همه نمیتونن برن فقیه در دین بشن، همه نمیتونن برن احکام فقهی احکام دینی رو استخراج بکنن. تو این دنیا هر چه آدم دنیا بزرگتر میشه امکانش کمتر میشه. بالاخره یه نفری مهندسه، یه نفری دکتره، نمیتونن همه بیان چون دایره سختی هست، همه نمیتونن واردش بشن. اما خب چرا از هر طایفه ای از هر گروهی یه عده نمیان که درس دین خدا رو بخونن، بعد برگردن مردم رو آگاه بکنن، انذار بدن، به دستورات الهی متوجه بکنن، متنبه بکنن. پس حکمت این که من و شما اومدیم طلب شدیم اینه که به مقتضای دستور خداست که بیایم احکام الهی رو کشف بکنیم، به دست بیاریم، استفاده بکنیم و بعد بریم به بقیه بگیم. اینو بدونیم، همتون هم میدونید، یعنی از اولی که آمدید طلبه شدید، غرضتون از طلبه شدن همین بود که بیایم احکام الهی رو یاد بگیریم. اشتباه هم نکنیم، احکام الهی فقط فقه نیست. ما آمدیم طلبه شدیم که بتونیم دین خدا رو بفهمیم. این مهمه. دین خدا شعباتی داره، یکیش فقه. بنابراین من و شما اگر آمدیم طلبه شدیم باید یادمون نره واسه چی اومدیم طلبه شدیم. حکمت این که آمدیم روحانی شدیم، طلبه شدیم، آمدیم سرباز امام زمان شدیم، حکمتش همین است که بیایم دین خدا رو درست بفهمیم، بعد به یه مرحله‌ای که رسیدیم بریم این دین خدا رو تبلیغ کنیم. همین، غیر از این چیزی نیست. یک، فهم. دو، تفهیم. این وظیفه ماست. ما بریم دین خدا رو بفهمیم. تو این سالها یه سری مقدماتی داره دیگه. خب کتاب خدا عربیه، مقدمات روایات عربیه، باید بری عربی بخونی، عربی یاد بگیری، منطق لازمه برای فهم درست. اینایی که دارید میخونید، یک درجه فهم دینه، بعد فهم دین که حاصل شد نوبت به تبلیغ دین میرسه، کار ما همینه. خب این مقدمه اولا که روشن بشه ما برای چی آمدیم طلبه شدیم. این اول. مقدمه دوم، یه اشکالی هست که همه کسانی که میرن تبلیغ باهاش روبرو هستن. شماها که بعضیاتون ظاهرا تبلیغ تا حالا نرفتید، با این مسئله کمتر روبرو هستید. منم به اون معنای واقعی کلمه تبلیغ خیلی کم، یعنی شاید نرفتم که همینطوری آدم بره مثلا یه جایی ساکن بشه تبلیغ کنه ده یه ماه رمزونی. ولی خب رفقای ما خیلی ها تبلیغ رفتن. این مشکلی که همه کسانی که تبلیغ رفتن باش روبرو هستن اینه، مخصوصا در دانشگاه ها برید جوان‌تر باشن، اینایی که میخوان پای صحبتاتون بشینن، میگن ما چیزهایی رو که توی حوزه خوندیم از ما نمیپرسن. مثلا وقتی میریم تبلیغ هیچکی نمیاد به ما بگه که مثلا فرض بکنید صیغه سوم ضربه چیه، بالای منبر هیچکی نمیاد بگه عکس نقیض سالبه کلیه چیه. اون چیزهایی رو که ما خوندیم از ما نمیپرسن، اون چیزهایی رو از ما میپرسن که ما ها نخوندیم بلد نیستیم. شما وقتی میری تبلیغ که بری میفهمی من چی میگم. تبلیغ که بری میان در مورد آسمون میپرسن، در مورد زمین میپرسن، در مورد خلقت میپرسن، در مورد رفتار با زنشون میپرسن، در مورد رفتار با بچهشون میپرسن، در مورد تربیتشون میپرسن، در مورد احکامشون میپرسن. احکام هم که شما ها نمیخونید، اونایی که پای 4 و 5 و 6 هم هستن توصیه همیشه اساتید میکنن دیگه بهتون، میگن یه وقت حواستون باشه میرید ازتون مسئله میپرسن، مسئله رو نباید طبق لومه جواب بدید. لومه کتابی که شما میخواید آشنا بشید، مسئله رو باید بر طبق نظر مراجع تقلید فعلی جواب بدید. پس اون احکامی هم که ازتون میپرسن اینجا شما نخوندید که، تو لومه حق نداری بعدن اگر ازت مسئله پرسیدن طبق لومه جواب بدی. باید ببینید مرجع اون کسی که سوال میکنه چیه. خب بنابراین ما کسانی که میریم، پس حکمت این که طلب شدیم چیه؟ حکمت این که طلب شدیم تبلیغ دین کنیم. میریم هم تبلیغ کنیم، میبینیم چیزایی از ما میپرسن که ما نخوندیم. یکی از مشکلات کار طلبگی همینه. ما طلبه آپا میشه میریم تو اجتماع، از ما میپرسن میگه آقا زن من مثلا فلان اخلاقو داره، من چیکارش کنم؟ یا مثلا مهمون اومده خونه من چجوری رفتار کنم؟ ما هم که آرومون میاد بگیم بلد نیستیم که، نگاه میکنی فکر میکنی میبینی خب ما تو خونمون پدر ما این وقت چیکار میکرد، میگیم اینه. اونم فکر میکنه که خدا گفته اینه، بعد میره انجام میده میبینه عکسش نتیجه داد، همون که اتفاقی سر ما اومده سر بچه اونم میاد. چرا؟ چون ما الکی اومدیم گفتیم این کارو بکن. تو که اما به سر گذاشتی ازت سوال میکنن، بعد ببینه دین خدا چی میگه، بگو بلد نیستم. اگر تجربه ای داره بگو آقا من اون چیزی که تجربه هم هست اینه. ولی حواستمون باشه وقت اخلاقی های خودمونو، فرهنگ خانواده خودمونو نگیم به حلق مردم بریزیم به این که آقا دین خدا اینه. این از الان تو ذهنتون باشه. شما اومدید اینجا اصول خوندی، فقه خوندی، بعد میری ازت میپرسن که آقا فلان مسئله اخلاقی چی میشه، چی کار کنم؟ میاد میپرسه آقا آسمون خلقتش چجوریه؟ واقعا الان این که میگم بلفل درده ها، اینطور نیست که مثلا میرم میگم آسمون چیه، اونم با خودش میشه فکر میکنه مثلا معلم ابتداییش چیزی بهش گفته بود یا مثلا از مادر بزرگش چیزی شنیده بود، همونو میگه، میگه اینطوری همون که خودش میدونه. اما تو این زمین هم عوامی کار نکردی، نمیتونی بگی آسمون اینه، خلقتش اینطوریه، زمین خلقتش اینطوریه، عقل چیه، جهل چیه، عقل کجاست؟ یا بسیار بسیار اتفاق میفته از زندگی ائمه از ما میپرسن. امام صادق، هم من دیروز از درس بیرون آمدم بیرون، یه نفر آمد به من گفت این حرم حضرت معصومه است. گفت حضرت معصومه کیه؟ خب الحمدلله سوالش آسون بود. بعد پرسید آیا حضرت معصومه مثلا ازدواج کرده؟ اینم مثلا یه مقداری آسون. ولی اگه دو تا سوال دیگه میپرسید من باید خودم حرف میزدم، بلد نخوندیم که. اونم احساس کرده بود که او یه نفری اومد بیرون و چهار تا شاگردم دور و برشن، پس این دیگه خیلی بلده، بریم از این بپرسیم. چهار تا سوال میکرد ما بلد نبودیم. بنابراین یک دغدغه ای که امروز وجود داره اینه، من خود طلبه ای که الان نزدیک شاید 15 سال طلبم، نزدیک 12 سالم هست، 12-13 سالم هست درس گفتم، از همین مدرسه هم شروع کردم، همین من تو همین مدرسه همین جوری هم بود. اون موقع فکر میکنم این چراغام که سوخته از همون 15 سال پیش سوخته است و هنوزم همون کماف سابق. بعد به شما که عرض بکنم، خب ما که آمدیم طلبه شدیم، تا الان یه کسی هم 30 سال طلبه شده، ما چقدر با دایره روایات شیعه آشنا هستیم؟ منده دیگه همه این پایه ها رو، 10 تا پایه بوده و بعدش هم درس خارج و بعدش هم برمیگردید همین هایی که درس خوندید و انشالله درس میگید، آخر آخر شما روایاتی که خوندید روایاتی هست که بعدن تو وسائل آمده جمع شده، روایات فقهیه. یعنی بنده یقین دارم بسیاری از طلبه ها، این که یه چیز قطعی بگم، اگر اکتفا بکنیم به این کتبی که در حوزه برای ما قرار داده شده، تا آخر دوره طلبگی شما فقط و فقط شاید 50 تا 60 تا روایت بیشتر نخواهید خوند. بریم بالا 100 تا، نه 500 تا، ولی همش روایات فقهیه. نماز، شکیات نماز، حج، جهاد، صوم، زکات، همین اینا روایات فقهیه. اما در حالی که واقعیت اینه ما مجموعه روایاتی که در شیعه وجود داره یک مجموعه گرانبها و عجیبیه، خیلی عجیبه. اینقدر که ما روایات داریم، بعضیش صحیح و سنده، بعضیش ضعیف و سنده، بعضیش درسته، بعضیش غلطه، چون ضعیف و سنده دروغه. ولی دقت کنید همونایی هم که دروغه حداقل مال 500 سال پیشه، مال 600 سال پیشه بعضیش. یعنی یک دایره علمی به ما میده که عجب، این همه ما قصه داریم تو روایاتمون، این همه داستان داریم ما تو روایاتمون، خیلی هاشم صحیح و سنده. در مورد عقل داریم، در مورد جهل داریم، در مورد آسمون داریم، در مورد زمین داریم، در مورد تاریخ ائمه داریم. بنابراین این دغدغه بود که ما بیایم یه گروهی از طلبه ها باشیم که بگیم تو 3 سال 4 سال که تو همین دوره مدرسه هستید، هفته یه جلسه به صورت فشرده، نه دقیق، دقیق کار یه روز و دو روز نیست، کار من و شما هم نیست فعلا در این سطح، بعدن انشاءالله جا داره که برید روی اینا دقیق کار کنید. ولی دغدغه این بود که تو 3 سال 4 سال چهارشنبه ها دوره هم جمع بشیم، بیایم ببینیم از اساس روایات ما تو چه دایره ای هست، تو چه موضوعاتی روایت داریم. اینا رو هم داشته باشید، ثبت بکنید برای خودتون، که وقتی ازتون یه دفعه سوال بشه تو ذهنتون هست بله ما در این زمینه ها روایت داریم، ما این روایت ها رو بلدیم، این روایت ها رو خوندیم. بنابراین ما نمیخوایم اینجا دونه دونه تمام روایت های شیعه رو بخونیم و ببینیم صحیحش کدومه، ضعیفش کدومه، سقیمش کدومه، کاملش کدومه، ناقصش کدومه، جمعش چجوره. این قرارداد رو نداریم. میخوایم در طول 3-4 سال هر هفته 1 جلسه دور هم جمع شیم، اون کتابی رم که من کتاب متن قرار بدم، کتاب بهارالانوار، کتاب بهارالانوار رو از سر تا ته به این چاپ 110 جلده، صرفا نگاه اجمالی بهش بندازیم، هر موضوعش رو وارد بشیم، بگیم ما اولا موضوع رو توضیح بدم، بگیم موضوع اینه، در این موضوع این روایت ها اومده، از این جنبه های مختلف نگاه شده، هفته یه روایت قشنگش هم که کاربردیه به دردمون میخوره بخونیم، که شما بعد از 2-3 سال که در حقیقت این جمع شکل گرفت ما ببینیم که آقا الحمدلله ما غیر از این روایت های فقهی، خیلی هاش هم روایت های فقهی ها، بعدا میرسیم 2-3 سال دیگه میرسیم به فقهی هاش، اما الحمدلله تو این مثلا دورهی که ما طلبگی کردیم، تو این دوره جوانی یه دوره تونستیم دور بزنیم تو روایات و غور بکنیم و ببینیم از اساس نگاه دین به خیلی از مقوله ها چیه. حرفی که ائمه میزنن حرف دینه، اون موقع به دردمون بخوره و بعدم آشنا میشیم با مجموعه روایت ها. این خیلی فواید عجیب و غریب داره. اون موقع در فقه هم به دردمون بخوره، در اصول هم به دردمون بخوره، در زندگی به دردمون بخوره، در شناخت دین به دردمون بخوره، چون بالاخره ما اصول دینمون رو باید از همین هم به دست بیاریم غیر از عقل. ببینیم ائمه وقتی در مورد اصول دین صحبت میکردن چه میگفتن. لذا این برنامه ماست. حالا که این توضیحات رو دادم، یه بار دیگه ببینیم عنوان بحثمون چی بود. گفتیم عنوان بحث ما چیه؟ عنوان بحث ما عبارت است از عنوان کلی کلیش علوم حدیث، زیر مجموعش دایره روایات شیعه. یکی از شقوق بحث از علوم حدیث دیگه، شما علم حدیث رو میخوای بدونی، یک دونه از شقوقش اینه که بدونی اصلا ما در چه زمینه‌هایی روایت داریم، دایره روایات شیعه. متنمون چیه؟ در واقع زیر شاخه این بحث چیه؟ کتابشناسی توصیفی بهار الانوار مجلسیه. یعنی ما میخوایم ببینیم روایات شیعه، دایره روایات شیعه که تو بهار الانوار اومده چیه. چرا بهار الانوار انتخاب کردیم؟ به خاطر این که بهار الانوار کاملترین موسوعه روایی شیعه است. پس بهار میشه کاملترین موسوعه روایی شیعه. ما همون انتخاب کردیم، یعنی که برای یه متن دستمون باشه، بدونیم داریم تو چه نظمی پیش میریم، رو چه طریقی گام برمیداریم و بعدم بخونیم اینا رو. ما مباحث رو بالاخره جوری مطرح میکنیم که اطلاعات عمومی باشه، یعنی از طلبه مبتدی پایه یک تا طلبه که به اندازه خود بنده سواد داشته باشه، بیشتر از این که دیگه حالا بعد ما بریم محضرشون استفاده کنیم، یا اندازه او که داره، یه نگاه اجمالی. بعضی از نکات رو خواهم گفت طبیعتاً به درد یکم بزرگترا میخوره، یه بعضی از نکات هم به درد همه میخوره. اما اول بدونیم مرحوم مجلسی آدم بزرگیه. مرحوم مجلسی، مرحوم محمد باقر مجلسی، فرزند مرحوم محمد تقی مجلسی. خود مرحوم محمد تقی مجلسی از بزرگان قبرش در اصفهانه. وقتی اصفهان رفتید حتما زیارت بکنید. مرحوم محمد باقر هم فرزند ایشون هست و تعریف های عجیب و غریبی از ایشون آمده. بزرگانی در زمینه ایشون صحبت کردند، حرف زدن. این رو در این چاپی که ما داریم، دار و احیاء تراث عربی که در حقیقت و مؤسسه تاریخ عربی که 110 جلدیه، بهار الانوار 110 جلدی، توی جلد صفرش یک سری مطالبی رو در مورد مؤلف، در مورد زندگی مؤلف، آثار مؤلف، کتب مؤلف، پدر مؤلف و بعد یک سری توضیحاتی در مورد کسانی که مؤلف آثار اونها رو آورده، مثل شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن باب وی و اینهایی که بهار الانوار رفته کتابهای اونها رو جمع آوری کرده. حالا توضیح خواهم داد که مسئله چطوری هست. الغرض این آقای مجلسی آدم بسیار مهم و بزرگی در طول تاریخ شیعه است. ما فقط هم یه عبارت رو بخونم: قد اجمع العلماء على جلالت قدره و تبرزه فی العلوم العقلیه و النقلیه و الحدیث و الرجاله و العدل. تمام فقهای شیعه اجماع دارن، تمام علماء شیعه اجماع دارن که این آدم یه آدم عادی نبوده، یک آدمی بوده که بسیار بلند مرتبه بوده، جلیل القدر بوده و در علوم مختلفی کار کرده، در علوم عقلیه کار کرده، در علوم نقلیه کار کرده، یعنی فلسفه، منطق، روایات، حدیث، رجال، ادب و بالاتر از این خود ایشون در مقدمه کتاب خودش که میره دیگه جلد یک این بهار الانوارها توضیح میده. من دلم میخواد این مقدمه ایشون رو یه مقدارش رو نگاه بکنیم دیگه بحث رو خاتمه بدیم. ایشون خودش توضیح میده، میگه خیلی هم جالب هست، میگه ببینید من در دوره جوانی خودم، چون ایشون در همین سال وفاتشون 1111 یا 1110، یعنی خیلی متقدم نیستن. همین الان سال 1400 دیگه، 1437 یا 6، حالا اختلاف 1436 مثلا هستیم، این مال 1111 ایشون فوت کرده. خب ایشون پس اولا یه آقازاده بوده، پدرش عالم بوده، یه مقداری دسترسیش خوب بوده، وضعشون علل اجمال خوب بوده. ایشون میگه من در و بعدم در دوره زندگی کرده که علوم خیلی زیادی رواج داشته، علوم مختلفه رایج بوده، اینطور نبوده فقط یه علم باشه. ایشون میگه که اما بعد از حمد و ثنا و اینها، فیقول الفقیر الی رحمت ربه الغافر ابن المنتقل الی ریاض القدس محمد تقی طیب الله رمسه محمد باقر عفا الله عن جرائمهما و حشرهما مع ائمتهما. میگه الان داره میگوید اون فقیر به رحمت پروردگار غافرش، فرزند محمد تقی که خودش محمد باقر باشه، اینطوری میگه اعلمو یا معاشر طالبین الحق، خطابش به ماست، میگه ای کسانی که طلب هستید، طالب حق هستید، المتمسکین به عروت اتباع اهل البیت، اهل بیت سید المرسلین، ای کسانی که میخواید تبعیت کنید از حرفای اهل بیت، میگه اینی کنتو فی انفوان شبابی حریصن علا طلب العلوم به انوارا مولعن به شناع فنون المعالی من افنانها به فضل الله. میگه من در دوره جوانی خیلی طلب علم کردم، از این شاخه به اون شاخه، هرچی علم دیگه دور و برمون بود من رفتم خوندم، هرچی فن این ور اون ور بود من رفتم یاد گرفتم، هرچی بعد دیگه عبارت پردازی داره، گلهای این باغ را چیدم و میوه های این باغ را خوردم. بعد آخرش میفرماید که وقتی که خوب دقت کردم و فنظر تو الی ثمرات تلک العلوم و حیاتا، به میوه هاش نگاه کردم، به آخر عاقبتش نگاه کردم، و تفکر تو فی اغراض المحصلین، وقتی اغراض محصلین رو اومدم بررسی کردم نگاه کردم، و تأمل تو فی ما ینفع منها فی المعاد، وقتی فکر کردم که آقا این علومی که ما داریم به دست میدیم چیش به درد آخرت ما میخوره، میفرماید که من بعد از اینکه همه اینها رو رفتم و دیدم و خیلی هم کار کردم، تو زندگیشون هم برید نگاه بکنید علوم مختلف، میگه ایقن تو به فضلهی و الهامهی ان زلال العلم، علم زلال میخوای کجا باید بگردی؟ بری سراغ در خونه اهل بیت، در خونه قرآن، علم حقیقی که به درد معادت میخوره باید بری اونجا، اونجا بگردی دنبالش. یا این عبارت رو فوجد تل علم کلهو فی کتاب الله العزیز، علم را، همه علم را، علم به درد بخور و فایده من و سودمند به آر معاد را، همش رو در قرآن و در روایات اهل بیت دیدم و اخبار اهل بیت رساله، الذین جعلهم الله خزانا لعلم، ائمه ای که خدا اونها رو خزان علم، یعنی علم رو در وجود اونها قرار داده. بعد میگه وقتی من رفتم وارد این دریا شدم، این دریای روایات، قسم به جان خودم نکاتی رو در اینها یافتم، مطالبی رو در اینها دیدم عجیب و غریب، دریا، گوهرهای عجیب و غریب تو روایات، فقط این احکام روایات، روایات فقهی نیستن که من رو شما میخونیم، اونی عکس نگه، اونی که من دیدم چیه؟ اونی که من دیدم که دریا عظمت، کسی داره اینو میگه که خیلی عالم بوده، رفته این برابر گشته دیده، علم پیدا کرده، میگه من رفتم چی دیدم؟ دیدم آقا هر چی میخوای اینجاست، تو این بابه. بعد ایشون توضیح میده، میگه من نمیدونید با چه سختی رفتم این کتب رو جمع کردم، میگه که یه سری کتاب مشهوره که بود، ولی من به اونا اکتفا نکردم. من رفتم بعضی هم خصیص بودن، تو هم مقدمه داره میگه بعضی هم خصیص بودن، کتابی که دستشون بود رو نمیدادن. من دیدم اینه کتابو داره از بین میره، زمانه بد زمانه ایه. رفتم التماسشون رو کردم، به هر طریق ممکنی اومدم این کتابا رو جمع کردم، مرتب کردم، منظم کردم، یک نظم جدیدی بهش دادم، نظمی که تا پیش از این معهود نبود. آمدم اینا رو موضوع بندی کردم، دسته بندی کردم. ببینید کتابای روایی زیاد بوده، اینا بعضیش مشهور بوده، بعضیش غیر مشهور بوده. ایشون آمده همه اینا رو جمع کرده، بعد نیامده همه اینا رو جمع کنه کنار هم قرار بده، این یه کتاب، این یه کتاب، این یه کتاب. آمده همه اینا رو خونده، مربوط های به هم رو باب بندی کرده، دسته بندی کرده، تنسیق کرده. میگه ببینید، میگه ثم بعد الاحاطه بالكتب المتداوله المشهوره تتبعت الاصول المعتبره المهجوره. رفتم سراغ اصول این کتابای جامع روایی. بعد از اینکه کتاب جامع روایی مشهور که تو دست همه بود و پیدا کردم و داشتم، رفتم گشتم دنبال اصول مهجوره، اصولی که تو دست مردم عادی نبود، دست علمای عادی نبود، که ترکت فی الاعصار المتداوله و الازمان المتمادیه، کتاب هایی که ترک شده بود، کسی کار به کارشون نداشت. من رفتم اینا رو جمع کردم، موضوع بندی کردم، رفتم به قول خودشون میگه شرق و غرب عالم رو دوختم. از شرق عالم گفتم یه کتابی در غرب عالم اسلامیه مثلا، باشه رفتم اونجا گفتم آقا فلان کس کجاست، گفتم خونش اینجاست، در دادم گفتم کتابتو میدی، گفت نه نمیدی. گفتم خب بذار روش بنویسم، قبول کرد. نشستم نسخه برداری کردم که اینا رو جمع کنم، به خاطر اینکه بسیار نکات عمیقی توش هست. بعد میگه این ثمره این کاری که من داشتم این بود که اولا جمع شد، ثانیا خیلی از احکامی که اعتراف کرده بودن فقها که سند نمیدونیم حکمش چرا اینه و در واقع مدرک اون حکم چیه، میگه من پیدا کردم، روایتش رو پیدا کردم. چرا؟ چون ولی کرده بودن اون اصولا، به چند تا روایات مشهور اکتفا میکردن. من رفتم جمع آوری کردم، بعد اینا رو آمدم نظم دادم و میگه که از خدا طلب خیر کردم، شروع کردم اینا رو جمع آوری کردم و شد این کتاب. بعد تازه یه نقطه با نمکی همیشون میگن، الان با نمک 110 جلد کتابه، ایشون میگه تازه من خیلی جالب، بعضی نکات خیلی خوبی هم مرحوم مجلسی اینجا داره. کتاب هارون الانوار خیال نکنه فقط روایته، کتاب هارون الانوار یک سری نکات و شعرهای بی نظیری از مرحوم مجلسی توشه که انشالله به مرور بعضی هاشو که لازم باشه میبینیم. ایشون تازه میگه که اگر عمری باشه من میخوام شرح کنم این کتابو. این تازه خلاصه اون چیزاییه که روایات فقط من نقل کردم، بعد از نکات رو گفتم. انشاءالله خداوند یه عمری بده، من میخوام این کتاب 110 جلدی رو چکارش کنم، یه شرح مفصلی هم نسبت بهش بنویسم که دیگه خداوند هم چه عمری نداد که این کتاب 110 جلد رو شرح بشه، 1000 جلد رو خواست در بده. علایه خب این بالاخره ببینید این قسم میگه و فی بالی، در ذهن من اینه، ان امهلن الاجل و ساعدنی فضله عز و جل، میگه اگر مرگ به من فرصت بده، تو ذهنم اینه که ان اکتب علیه شرحا کاملا یحتوی علی کثیر من المقاصد التي لم توجد في مصنفات الاصحاب. میخوام یک سری شروعی بنویسم که هیچ کدوم از اصحابم ننوشتم برای متن، ولی خب نشده این کار، ولی خب تو خودش توضیحات خیلی خوبی داده. این ماحصل مطالب و یعنی شرح موضوع بحث ما که چهارشنبه ها میخوام چیکار کنیم. ان شاء الله چهارشنبه به چهارشنبه یک قسمت هایی از کتاب بهارالانوار رو موضوع موضوع بر طبق نظم بهارالانوار با هم دیگه نگاه میکنیم، ببینیم از اساس در این فقه، در روایات ما، در این مجموعه عظیم روایی ما چقدر گوهر هست که ما میتونیم ازش بهره مند بشیم. انشاءالله خداوند توفیق بده اون چهارشنبه هایی که میان ایام درسی حوزه درس ما برقراره، نه ایام درسی شما، یعنی مثلا دهه محرم که درس های بیرون ما تعطیله، این درس هم تعطیله، ولی ایام درسی که بی درس های بیرون هست اینجا هم چهارشنبه ان شاء الله درسش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.